ایجاد کنیم.
خوب.
و همچنین قرار هستش یه سری المان‌های محیط زیستی رو هم توی ایستگاه نصب کنیم. البته قرار شده آبگرم کن و سلول خورشیدی هم داشته باشه این ایستگاه، تا مردم بدونن آب گرمی که توی این ایستگاه داره مصرف میشه به واسطه انرژی خورشیدی تامین شده. یکی از دیگر از المان‌های این ایستگاه این هستش که قراره یه سری از این دستگاه‌هایی که بطری‌های پلاستیکی رو می‌گیرن و به شهروندان حالا یا پولش رو میدن یا بلیط مثلا مترو میدن یا مثلا یه سری امکانات این
بله.
در نظر می‌گیرن هم توی ایستگاه نصب بشه.
خوب.
و در نهایت قرار هستش که یه سری خدمات بیمه‌ای هم به شهروندان بابت دریافت زباله تفکیک شده داده بشه.
بسیار
حالا طبیعتاً توی همه دنیا به واسطه برای در ارزای تفکیک زباله به شهروندانشون یک سری آفرهایی میدن، یک سری تخفیفاتی میدن که خب حالا قرار هستش توی تهران و توی این ایستگاه یک سری خدمات بیمه‌ای داده بشه. همه اینها در نهایت آقای هاشمی هدفش یه چیز هستش، اون همین هستش که شهروندان رو با موضوعات محیط زیستی آشنا کنه و اونها رو سوق بده به سمت استفاده از سوخت‌های پاک و کمتر استفاده کردن از منابع آلاینده تا وضعیت آلاینده‌ها در شهر و در اون کشور کاهش پیدا کنه.
بسیار
حالا امیدواریم که این ایستگاه هم بعد بهره برداری بشه یک پایلوت و یه سرمشق برای سایر ایستگاه‌ها و سایر سازمان‌ها و نهادها.
خیلی هم عالی، انشاءالله که این اتفاق بیفته و شاهد ثمراتش هم در شهر تهران باشیم. آقای رجب خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید. خدا
خدا نگهدارتون.
بررسی مسائل و موضوعات ابر شهر تهران، نگاهی متفاوت به تهران،
گفتگو، انتقاد، پاسخگویی.
چجوری داریم انقدر کرایه خونه میدیم؟
میخواد خونه اجاره کنم، یارو نگاه میکنم، یارو
جمع آوری کنم، این پول با سیاست انقباضی میخواد اعمال بکنه، سیاستهای پولی و مالی استفاده میکنه.
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آنگونه که تهران را ندیده اید در
سعادت آباد.
سعادت آباد شنبه تا چهار شنبه
ساعت 11:30 تا 13
FM 94
رادیو تهران،
موجی رو به سعادت.
سعادت آباد.
خب وقت شما بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. 11:33 است. امروز از شما خواستیم به 3094 پیغام بدید و بفرمایید که به نظرتون چرا امسال یه ذره این طرح زوج و فرد از در منزل جدی گرفته نمیشه توسط ما شهروندان؟ آقای خانم محمدی پیغام فرستادن و گفتن آقای به نظر شما همه چی جدی گرفته میشه، همین فقط مونده زوج و فرد. حالا همینو جدی بگیریم تا بقیهش ببینیم
درست بشه. قطره قطره جب کردن.
اینو 30 بار گفت.
میگم 40 بار دیگر میگم.
صفر 919 4200 گفته که رانندهی که داره با ماشینش کار میکنه اگه خب. نیاد بیرون چی ببره سر سفره زن و بچه‌اش؟
آفرین.
ها؟
راست میگه. چیکار باید بکنه؟
حالا دیگه نظر ایشونه دیگه.
دیگه به هر حال بله.
بعد
حقیقت داره. یعنی چی؟
آقا جلال کارگر گفتن که درباره آلودگی هوا الان 3 ماهه که ترافیک سنگینی در شمال به جنوب بزرگراه آزادگان از زیر بزرگراه فتح تا اتوبان کرج وجود داره که علت اون فقط باریک بودن عبور باند کندرو به داخل باند تندرو هست،
قیف میشه.
مشکلی که با چند روز کار میشه اونو حل کرد. شماره خودروهای ایستاده در ترافیک که در سانتی متری حرکت میکنند و آلودگی هوا ایجاد میکنند فوق العاده زیاده.
بله،
خواهشمند است منعکس بفرمایید. چشم،
منعکس شد. آفرین هاشم،
چیف کردی؟
آفرین. اره خواست دهنده من.
اما میخواییم گفتگوی بعدیمون رو داشته باشیم. جناب آقای دکتر سبایی، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار همراه ما هستند. میخواییم درباره یه فروش متری خانه در بورس با ایشون صحبت بکنیم. سلام میکنم بهتون جناب آقای دکتر سبایی عزیز.
منم خدمت شما و مخاطبین گرامی عرض سلام دارم و در خدمتتون هستم.
حال شما خوبه؟ خیلی خوش اومدید.
متشکرم
آقای سبایی عزیز. قبل از اینکه برسیم به این موضوع، میخوام که یه شاهد مثال داشته باشیم، شاید ورود بحثمون با این مثال یه مقداری راحت‌تر و بهتر باشه. در دوره‌ای که سکه داشت افزایش قیمت پیدا می‌کرد، ما بحث فروش ربع سکه در حقیقت بورس رو مطرح کردیم. بعضی‌ها معتقدن که تأثیر چندانی نداشته. میشه که شما به عنوان یک فعال در این حوزه بفرمایید که واقعا آیا تاثیرگذار بوده که الان ما میخوایم درباره مسکن و افزایش بیرویه قیمتاش یه همچین طرحی رو اجرایی بکنیم؟
خب، پاسخ سوال شما اول به این برمیگرده که ما باید ببینیم که به عنوان مثال، همین مثالی که شما دارید، ربع سکه آیا واقعا بازارش ملتهب بوده و ارزش اون دارایی که مثلا ربع سکه باشه در بازار بیش از اون ارزش برآوردی منطقی که میبایست بود شکل گرفته یا خیر. خب به هر حال این ربع سکه هم یک ارزش ذاتی داره با توجه به وزنش و متناسب با قیمت جهانی طلا و اصلا قیمت دلار هم ما کاری بهش نداریم. فرض میکنیم به عنوان متغیری که قیمت ربع سکه تابعی از اون میخواد بشه، میپذیریم قیمتشو، اصلا برآورد رو قیمت دلار هم نداره.
خوب.
قیمت اونس جهانی هم یک قیمتی داره، سکه و نیم سکه و ربع سکه هم یک وزنی دارن و بر اساس وزنشون یک ارزش برآوردی ذاتی دارن. بحث ربع سکه فروشش در بورس کالا که از هفته قبل اطلاعش منتشر شد و شروع شد از این جنبه بودش و تا حدی هم اثر خودش رو توی بازار گذاشت. حالا کم و بیش ممکن بود که یه سری، ممکنه که یه ده بگن که میتونست از هر بخشش بیشتر باشه، انتظاراتشون بیشتر باشه، ولی به هر حال روی بازار اثرگذار بود به نوبه خودش. به این خاطر بود که ربع سکه از ارزش ذاتی خودش فاصله گرفت بود و نسبت به اون ارزش ذاتی کتابی از وزن خودش و قیمت جهانی اونس و قیمت دلار رو فاصله گرفت و به اصطلاح یک حباب قیمتی تشکیل شد. این حباب قیمتی به این مفهوم نیستش که در آینده ربع سکه هیچ وقت دیگه به اون قیمت مثلا 9 یا 10 میلیون نمیرسه. نه، در مملکتی که شرایط تورمی داره، هر چیزی بالاخره زمان میرسه، میتونه تا مادامی که تورم وجود داره به اون قیمت برسونه. اون مقطع زمانی به دلیل محدودیت هایی که از سمت عرضه باش مواجه بودیم دچار یک حباب قیمتی شده بود که این عرضه اطلاعی توانی که به لحاظ تشدید عرضه تونست بخشی از اون حباب رو تخلیه کنه، بخشی از اون حباب رو. حالا داریم به صورت اقتصادی آنالیز میکنیم، برمیگردیم به بحث مسکن. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا در هر مقطعی بخوایم با همون الگویی که در مورد ربع سکه من توضیح دادم، آیا مسکن دچار بیش ارزشی هستش، نمیدونم دچار حباب قیمتی هستش؟ و خدمت شما عرض شود که حالا اگر هستش، آیا این ابزار مناسبی هستش که بتونه به تخلیه اون حباب یا منطقی تر شدن قیمت کمک بکنه یا نکنه؟ درسته الان به این سوال
می‌خواستیم
برسیم دیگه.
بله، من بحثم اینه که وقتی ما یه طرح دیگه هم چند سال پیش داشتیم، فروش متری مسکن، یادتونه، من فکر می‌کنم که اون طرح هم به نتیجه نرسید. حالا دقیقا همونو داریم میاریم در قالب بورس. بحث تاثیرگذاریه دیگه، اینکه فقط یه مسکن مقطعی نباشه و واقعا بتونیم که یه آینده روشنی رو براش در نظر بگیریم.
ببینید بحث فروش اصطلاحاً متری مسکن لزوماً و تنها هدفش این نیستش قیمت رو کنترل بکنه. این ابزار کالا تو بورس هم یک نمونهش رو شاهد بودیم و امیدوار هستم که در آینده بتونیم شاهد توسعه ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر املاک و مستغلات باشیم. یکی از مهمترین مزایاش این هستش که برای سرمایه گذار این هستش که با هر حجمی از سرمایه میتونه در بازار مسکن سرمایه گذاری بکنه. یعنی چی؟ امروز شما بخواید که مسکن سرمایه گذاری بکنید چه مشکلاتی دارید؟ اولا خرید یه مسکن الان تو تهران حداقل ارزون‌ترین مسکن هم دیگه بالای میلیارد تومان در اکثر نقاط شهر.
بله همینطوره.
مشکلات پیدا کردن یه خونه، مشکلات حقوقی، نمیدونم نقل و انتقالش، هزینه های بالای نقل و انتقالش و در حال فعالین و واسطه گرهای این بازار، بعد حالا شما میخرید مشکلاتی که داره، تعمیرات، آیا میخواید اجاره بدید برای سرمایه گذاری خریدید دیگه قاعدتا بعد ما سرمایه گذاریه و مشکلاتی که داره، نقد شوندگی پایینش، حالا خریدی برای فروش شما هستی تو همون بازار سنتی فعال باشید، مشتری بیاد و بره، ریسکایی که وجود داره در نقل و انتقال به لحاظ حقوقی و احیانا کلاهبرداری های احتمالی که وجود داره، همه اینا ریسکای این بازار هست.
درسته.
اما در زمانی که اصطلاحاً سکیوریتایز یا تبدیل به اوراق بهادار میشه این مسکن، یک واحدی، یک آپارتمانی، یک مجتمعی، یک نمیدونم زمینی، ساختمانی میاد تبدیل به اوراق بهادار میشه و سرمایه گذاران میتونن به صورت با اعداد پایین، هر هزار تومن یک واحد، نمیدونم هر یه عدد کوچیکی به عنوان هر واحد سرمایه گذاری محاسبه میشه و شما به اندازه پولتون 2 میلیون تومن، 10 میلیون تومن، 100 میلیون تومن یا هر مبلغ دیگری میتونید تو اون اوراق بهادار که مثلا میتونه صندوق املاک و مستغلات باشه سرمایه گذاری کنید و پولتون رو در برابر تورم مسکن ایمنی کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه میدونید این مثلا 100 میلیون تومان شما که هیچ وقت الان با 100 میلیون تومان نمیتونید تو تهران توی مسکنی سرمایه گذاری کنید، شما به اندازه ظرفیت سرمایه گذاری خودتون که مثلا 100 میلیون هست، 100 میلیون تومان، این اوراق بهادار رو خریداری میکنید و میدونید که اگر به فرض تا 5 سال دیگه مثلا قیمت آپارتمان هر x درصد تورم داشته باشه، شما همون x درصد تورم رو به عنوان آیدی و بازده رو 100 میلیون تومان دارید و به نوعی خودتون رو پوشش، پولتون رو، مبلغ سرمایه گذاریتون رو در برابر تورم املاک و مستغلات پوشش میدید.
خوب.
و این مهمترین مزیت و امتیاز این ابزار هستش که سرمایه گذار با هر مبلغی از سرمایه
بله
میتونه این کار رو انجام بده.
بسیار.
از اون طرف برای کسی که مالک این حالا املاک و مستغلات هست، میتونه داراییش رو مولد کنه، اون نقدینگی رو ببره تو کسب و کارهای دیگه، حالا فرض یک هولدینگ رو شما فرض بکنید، یک شرکت چند رشته‌ای رو، و از اون پول استفاده بکنه و نقدشوندگی هم جزء مهمترین مزایا و اینکه برام ابزار تحت نظارت بورس هستش و تمام نظارت‌های عالیه بورس هم اون اوراق بهادار داره انجام میشه، خیال سرمایه‌گذار از هر جهت از جنبه‌های حقوقی و سایر ملاحظات
درست
راحت هست.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
سعادت آباد.
یه چیزی رو بهتون بگم بعد بریم سراغ گفتگوی بعدیمون خیلی سریع. همین الان یه خبری رو دارم میخونم. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که 23 ایستگاه کنترل کیفیت هوا در وضعیت قرمز قرار داره. کیفیت هوای تهران تنها توی ایستگاه گلبرگ، یعنی منطقه 8، قابل قبول. شهرداری منطقه 19 با شاخص 181 هم آلوده ترین ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهرانه. یک کسی هم نیست که بگه آقا پس الان که ما این طرح تعطیلی مدارس یا دور بودن من دورکاری مدارس چی میدونه همین اینو اجرا کردیم چه تأثیری گذاشت در سطح شهر تهران، این زوج و فرد از در منزل چه تأثیری گذاشت که الان حداقل از ساعت 6 صبح که شروع کار مردم هست اگر در نظر بگیریم 6 ساعت و 45 دقیقه و 50 ثانیه گذشته و تهران عموماً در شرایط قرمز. اما سلام میکنم به سرکار خانم رازدشت از خبرنگاران فرهنگی کشورمون. درباره جشنواره تئاتر فجر میخواییم که با ایشون گفتگو داشته باشیم. سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه خانم رازدشت.
من هم عرض سلام و خسته نباشیدم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه سعادت آباد.
سلامت باشید. جشنواره از امروز شروع میشه؟
بله، خوب. به در واقع جشنواره 41 دوره جشنواره تئاتر فجر در روز 25 دی ماه آغاز شده، اما با بخش رادیو تئاترش هستش، اما از امروز به صورت رسمی بخش صحنه اون هم آغاز خواهد شد و برخلاف سالها و دوره های گذشته جشنواره تئاتر فجر، امسال برای نخستین بار ما یک بخش افتتاحیه جداگانه هم خواهیم داشت که این بخش افتتاحیه ساعت 3:30 بعد از ظهر در تالار وحدت برگزار.
یعنی چی افتتاحیه جداگانه؟
هیچ وقت به صورت جداگانه ما برنامه افتتاحیه در قالب مراسم خاصی نداشتیم. همیشه حالا با پیام وزیر، با پیام دبیر جشنواره یا رئیس جشنواره
جشنواره فجر شروع میشه.
بله، کار خودش آغاز میکنه. اما امسال برخلاف دورهای گذشته ما یک مراسم افتتاحیه خواهیم داشت امروز ساعت 3:30 بعد از ظهر در تالار وحدت با حضور دبیر جشنواره، آقای کوروش زاره رئیس جشنواره، آقای نظری، و ممکن هستش که حالا تو این جشنواره یا وزیر ارشاد آقای اسماعیلی هم حضور داشته باشن یا از معاون و مدیران ایشون هم حضور داشته باشن. و اینکه امروز خب اولین روز از جشنواره بخش صحنه 41 دوره جشنواره تئاتر فجر هستش که با 5 اجرا کار خودش رو آغاز میکنه و سالن هایی که امسال به 41 دوره جشنواره تئاتر فجر اختصاص داده شده تالار وحدت هستش، سالن چهارسو، سایه، قشقایی، مجموعه تئاتر فجر، تماشاخانه سنگدشت، مرکز تئاتر مولوی، سالن های ناظرزاده کرمانی و سمندریان تماشاخانه ایران شهر هم هستش. امسال کلا تو بخش صحنه ای 41 بخش صحنه 41 دوره جشنواره تئاتر فجر در واقع میزبان 8 اثر نمایشی از تهران و 39 اثر نمایشی از شهرهای مختلف هستش. امسال اتفاق خوبی که در 41 دوره جشنواره تئاتر فجر رخ داده این هستش که 80% به بخش استانی و 20% به بخش تهرانی در واقع اختصاص داده شده، اون تعداد آثاری که در واقع تو این دوره شرکت کرده. خب جشنواره از امروز آغاز میشه و تا 11 بهمن ما ادامه خواهد داشت. خب در دو بخش ملی و بین الملل هستش که فروش بلیط ها
بله در خدمتتون هستم. بله،
فروش بلیط ها هم خب فروش بلیط های بخش نمایش داخلی حول قیمت 80 هزار تومان هستش و بخش بین الملل هم 120 هزار تومان در واقع قیمت گذاری شد. البته دانشجوان هم میتونن با در دست داشتن کارت دانشجوی خودشون بلیط ها رو با نصف قیمت خریداری کنن که زمانی که حالا این بلیط ها رو خریداری کردن حتما باید به هنگام حالا دیدن نمایش هم حتما باید کارتشون رو داشته باشن که این کارت از اونها خواسته میشه. به هر حال این همون حالا آنچه که به هر حال قرار هستش که امسال اتفاق بیفته. من خدمت شما و شنوندگان عرض کردم، اگر سوالی هست در خدمت.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم رازدشت، امیدوارم که جشنواره خوبی رو شاهد باشیم در روزه تاس.
انشاءالله. من هم همینطور.
سلامت باشید.
خدا حافظ شما.
سعادت آبا، سعادت آبا، رادیو تهران، سعادت آبا، سعادت آبا، رادیو تهران.
درباره آلودگی هوا صحبت کردم، بذارید یه خبر تکمیلی هم بگم. به نقل از خبرگزاری ایسنا، آقای چمران رئیس شورای شهر گفتن که این که چقدر ساختمان‌های بلند جلوی باد رو میگیره یا نه و این که آیا این حرف علمیه یا نه رو نمیدونیم. رئیس شورای شهر تهران اینو گفتن. بعد آقای چمران یه نکته دیگر هم گفتند، گفتن که رومون نمیشه در مورد هوای پاک بگیم چون کاری انجام نشده. نه اینکه نخواهیم کاری انجام بدیم، بلکه کاری کردیم اما کلی کار باقی مونده. این در شرایطیه که رئیس فراکسیون محیط زیست یا کمیته محیط زیست مجلس شورای اسلامی یه مصاحبه دیروز پریروز داشتم ازشون میخوندم، گفتن که تو این جلسات کمیته اضطرار آلودگی هوا هست که هی خبر میدن که مصوبه یه جل. میدونید جلسهشون چه شکلیه؟ بر اساس این گفته نماینده مجلس دارم عرض میکنم، اما اسمشون هم اگه بخواین الان پیدا میکنم خدمتتون عرض میکنم. ایشون فرمودن که بذارید دقیقاً بگم، رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس، آره، گفتن که جلسات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران تلفنی برگزار میشه. یعنی دوستان تلفنی با هم دیگه یه جلسه ای رو میذارن، حالا ایشالا که حق و جلسه هم براش میگیرن دیگه. بعد گفتن که کارگروه اضطرار آلودگی رو به مجلس دعوت کردیم، رئیس کارگروه که استان داره نیومده. جالبتر این که معاون مربوطه، یعنی معاون فنی و عمرانی استانداری هم به این جلسه نیومده. آره، آره، خیلی به وقت سر ضرب استاد فرمودن من با تو. آره دیگه، چون میدونین قصه آلودگی هوای تهران بیشتر از 20 خورده ارگان و دستگاه و سازمان و همه اینا توش دخیلن. بعد اینم هوای تهران. نمیشتن آقای ابن هاشمی، ما رانندگان تاکسی اینترنتی چی کار باید بکنیم؟ حداقل مثل زمان کرونا عمل کنن. شما قول داده بودید درباره قیمت پایین تاکسی اینترنتی هم یه کار بکنید، ولی به قولتون عمل نکرد. نه من حالا قول که دادم حتما من که کاری نمیتونم بکنم، ولی قصه ای که وجود داره همون دفعه هم گفتم که بعضی ها میگن زیاده، بعضی ها میگن کم. ممنونم که امروز هم همراه ما بودید. سعادت آباد رو شنیدید. فردا هم حوالی 11:30 با شما خواهیم بود.
هستید.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارت هاشم. فردا بیا من میدونم با تو چی کار.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی.
میشه سنگ، دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم عشق محال تو، تا بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تا کنار منی، بیقرار تو، تو قرار منی.
نخستین جشنواره بزرگ استعدادیابی ویژه عرصه فرهنگ و هنر استان مازندران، کاتی، با هدف کشف، هدایت، پرورش و معرفی استعدادهای ناب فرهنگی و هنری استان مازندران در رشته‌های هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی و سایر رشته‌های هنری که قابلیت اجرای صحنه‌ای دارند. تمامی هنرمندان و علاقه‌مندان مازندرانی سراسر کشور می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به آدرس اینترنتی www.kati.ir مراجعه نمایند. مهلت ارسال آثار تا 30 بهمن 1401. کاتی.
از رادیو تهران، صدای پایتخت، همراه شما هستیم در حالی که ساعت 12:57 است. در مورد همین جشنواره شمالی کاتی که در حد و حیطه استان مازندران در حال برگزاری است میخواییم صحبت بکنیم با آقای جوادی، مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران. آقای جوادی سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مدیر خوب و عزیز جناب رحیمی و همین شنوندگان خوب رادیوی فخیم تهران.
محبت دارید، خیلی خوش آمدید. در مورد جشنواره مازندرانی کاتی بفرمایید. اگه میشه در مورد خود واژه کاتی هم یه اطلاعاتی به مخاطب بدید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاتی زبان مازندرانی به معنی نردبان هست. این نردبان چوبی که ازش بالا میرن برای صعود به یک جایی، این زبان مازندرانی بهش میگن کاتی، یعنی رسیده ای که آدم رو به بالا میبره. این جشنواره با هدف استعدادیابی استعدادهایی که در مازندران مخفی هستن و یا در کل کشور در هر نقطه از این سرای مهر هر مازندرانی حضور داره و استعدادی داره در عرصه‌های فرهنگی هنری در تمام رشته‌ها، و اینا باید شناخته می‌شدن، شناسایی بشن و یک مثلا حرکت خیلی عظیمی در این راستا شروع شد که ما شناسایی بکنیم استعدادهای خوب مازندرانی رو.
بله.
در این رابطه جشنواره بزرگ استعدادیابی استان مازندران طراحی شد. بودن یه دو سه ماهی هستش که استان تقریبا درگیر این قضیه هست و قرار هستش توی هر شهرستان، ما 22 تا شهرستان در استان مازندران داریم، از رامسر گرفته تا گلوگاه که آخرین شهر شرقی ما هست، 22 تا جشنواره در 22 تا شهرستان برگزار بشه. و قبل از اون شناسایی این قضیه بود که ما یه سایتی رو به نام kati.ir طراحی کردیم و همه مازندرانی های مقیم مرکز و سایر استان ها میتونن با ورود به این سایت فایده خودشون رو بارگذاری کنن و ما اینها رو سوق بدیم به شهرستان های خاص خودشون، که احساس میکنیم ما با این کار